بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا امشب شب عرفه است و این دعایی هم که هم شب عرفه مستحب خوندنش و هم اون دعای شب جمعه، اللهم من تعبع و تهیع و استعد لوفاده الى مخلوق رجاء رفته، این دو تا دعا و همینطور یه تسبیحاتی که تو مفاتیح هم هست، حمال روز عرفه، حمال شب عرفه، اینو واقعا از قرر دعا هاست. کمتر دعایی که اینجور جامع باشه درباره توحید افعالی و اوصاف خدای متعال، کمتر اینجور دعایی هست. یعنی حتی خوندن این دعاهای شب عرفه در ایام دیگه هم خیلی خوبه. انشاءالله که خدا توفیق بدهد این دعاهای امشب و فردا و پس فردا انشاءالله موفق باشیم. و یه نکته هم عرض بکنم درباره این که حالا غیر از این دعاها قرآن هم زیاد بخونیم و قرائت قرآن واقعا غنیمت و توفیق برای آدم. هرچی هم از عمرمون بگذره و قرآن کم بخونیم واقعا خسارت دیدیم. بعضی هم خیلی توفیق دارند و قرآن زیاد میخونند. توی ماه مبارک من یه روز رفتم منزل شهید عماد مغنیه که معاون آقای سید حسن نصرالله، خانم اونجا بود میگفت که من هر روز در تمام ایام سال روزی 15 جز قرآن میخونم، یعنی هر دو روز یه ختم قرآن. بعضی ها خلاصه اینقدر قرآن زیاد میخونند. تو روایات هم داریم که درجات هر کس در بهشت به تعداد آیات قرآنه که میخونه. ان درجات الجنه به عدد آیل قرآن، آیه جمع آیه دیگه، جمع آیه میشه آیه. ان درجات الجنه به عدد آیل قرآن. خلاصه اینم یه نکته که حالا دعا میخوانید انشاءالله ولی قرائت قرآن فراموش نشه و زیاد با قرآن انس داشته باشیم. واقعا هم یه نقطه قوت این وهابی ها و این طلبه های وهابی و تکفیری ها، واقعا یه نقطه قوتشون اینه که قرآن زیاد میخونند. البته حالا قرآنی که اونا بخونند رب قار القرآن و القرآن رب تال القرآن و القرآن و یلعنوه، قرآن لعنتشون میکنه، اما به هر حال قرآن زیاد میخونن و با قرآن زیاد ارتباط دارن. تو زندگی علما و بزرگان مطالعه کنید، همشون کسانی بودند که زیاد قرآن میخوندند. اینا چند بار من تالا عرض کردم، امام خمینی رضوان الله علیه روزی 3 جز قرآن میخونده، یعنی هر 10 روزی ختم قرآن. آقای اسد عبدالعلای سبزواری روزی 3 تا درس خارج میگفته تو نجف، حتی پنجشنبه جمعه ها. در این حال هم هفته ای یه ختم قرآن داشته هر هفته و نماز شبش معمولا نماز جعفر طیار بوده. تو نجف میگشته مساجدی که متروکن، میرفته تو مساجد نماز میخونده. هیچ وقت ایام سالم درسشو تعطیل نمیکرده، فقط میگن که هر هفته یه پیاده روی به کربلا رم داشته. تو این سفر پیاده روی به کربلا هم بعضی شاگردانش همراهش بودن، درس میگفته. به هر حال حالا نکته اول که شب عرفه بود و حالا شب آغاز و ابتدا، این نکته رو عرض کردم. یه نکته هم راجع به مسجد عرض بکنم. الحمدلله مسجد تعمیر شده و خیلی شکیل و زیبا و دستشون درد نکنه هر کسی زحمت کشیده به هر طریقی و مسجد رو آباد کردن. متاسفانه ایران از کشورهایی که مسجد خیلی کم داره. تقریبا کل مساجد ایران 60,000 تاست. 60,000 تا مسجد داریم. کشور فیلیپین 1/10 ایرانه، یعنی 1/10 ایران. الان قاعده باید رو 1/10 ایرانه 6,000 تا مسجد داشته باشه دیگه، در حالی که 600,000 مسجد داره. یعنی 1/10 ایرانه و 10 برابر ایران مسجد داره. یا مثلا تهران 2,700 تا مسجد داره، در حالی که استانبول ترکیه 6,000 تا مسجد داره. این از نظر تعداد مسجد کشور ما از این کشورهای اسلامیه که کم مسجد داره. و باز مسجدی هم کم داره، یعنی آدمی که بره تو مسجد نماز بخونه اینم تو ایران کمه. حالا اینم آماری داره دارم، حالا این آمارش ها نمیگم، ولی حالا این تو چیزایی که به درد شما میخوره عرض میکنم. یا آمار راجع به مساجد ایران اینه که هر مسجدی که صبح درش باز باشه و نماز جماعت توش باشه، ولو امام جماعت با یه نفر مأمون، این مساجدی که صبح نماز جماعت دارن نماز مغرب عشاشون 3 برابر شلوغ تره تا مساجدی که صبح توش نماز جماعت نیست. آیه شریفی قرآن که می‌فرماید انما یعمر مساجد الله، یه تعمیر اینه که همین ساختمان مسجد رو کسی تعمیر میکنه، بنایی که مسجد رو میسازه یا کسی که پول میده مسجد رو میسازن. یک یعمر مساجد الله هم اینه که کسی که چراغ مسجد رو روشن میکنه یا مسجد رو جارو میکنه، اینم یعمر مساجد الله. یه معنای دیگر و بالاتر انما یعمر مساجد الله امام جماعت، و در واقع امام جماعت بیشترین تعمیر مسجد رو میکنه. هر کی میاد تو مسجد نماز میخونه اینم داره مسجد رو آباد میکنه. کسی هم که توی مسجد منبر میره اینم داره مسجد رو آباد میکنه. و از همه آبادانی بیشتر تو مسجد امام جماعت ایجاد میکنه که مسجد برای عبادت و ذکر خداست. بله. و این نکترم حالا این نظر منه، حالا به درد کسی نمیخوره، ولی حالا تو ذهن شریف شما باشه. نظر من اینه که مسجد جامع که میگند، یه مسجد محله داریم، مسجد بازار داریم، یکی مسجد جامع. مسجد جامع مثلا تو ذهن نوع آقایون اینه که یعنی مثلا قم یه مسجد جامع داره، همون مسجد امام حسن عسکری علیه السلام سر چهار بازار. نظر من اینه که مسجد جامع یعنی هر مسجدی که توش منبر هست، اینو میگن مسجد جامع. این مسجدهای کوچیکی که معمولا کنار حمام‌ها درست میکردند و تو هر محله مسجد بود، اونو مسجد جامع نیست. این کسی میره حمام نماز میاد، میره تو مسجد نماز میخونه، اونو مسجد جامع نیست. بلی هر مسجدی که منبر داره، یک کسی توش منبر میره مسئله میگه، ولی مسئله گفتن روی منبر باشه دا. هر مسجدی که منبر دارد این میشه مسجد جامع. ولی زای هیچ اشکال نداره توی یک شهر مثلا 10 تا 20 تا مسجد جامع وجود داره و اون سبب مسجد جامع شهر اینه. اینو برای عرض کردم که یعنی اینجور مساجد مسجد جامع اند. شاهده عرض من کتابای لغت حساب مسجد جامع رو بیارید، گفته مسجد جامع یعنی اون مسجدی که منبر داره. و این فتوا هم از بعضی از مراجع تقلید هست، نماز فرادای تو مسجد ثوابش بیشتر است از جماعت خارج مسجد. یعنی اگه تو حسینیه جماعت هست و تو مسجد جماعت نیست، باز همین فرادای تو مسجد از جماعت تو حسینیه ثوابش بیشتره. مسجد تعمیر شده چند جمعه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب سال گذشته که متاسفانه من توفیق نداشتم خدمتون برسم، اون بحثی که ما شروع کردیم بحث اصول و دو سالم تقریبا ادامه پیدا کرد، همین جلد اول کفایه بود، مباحث الفاظ را مطرح کردیم و بحث مقدمه واجب و بحث اجتماع امر و نهی و امر به شی مقتضی نهی از اینجور مباحث را گفتیم. حالا انشاءالله به خواست خدا از اول بحث مفاهیم شروع میکنیم. بحث مفاهیم تقریبا آخرای جلد اول کفایه است و انشاءالله مفاهیم رو میگوییم و بعدم عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین. این چند تا بحث از جلد اول اصول از جلد اول کفایه باقی مونده که اینا رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. حالا امشبم فعلا فقط همین طرح بحث میکنم تا انشاءالله اصل بحث و جلسات بعدی. بحث مفاهیم، همین مفهوم موافق، مفهوم مخالف، مفهوم شرط، مفهوم وصف، غایت، اینجور مباحث. بحث مفاهیم درسته که یک بحث اصولیه، ولی تو تفسیر قرآن هم فراوان به درد میخوره. یعنی حالا کسی اصول نمیخواد یاد بگیره، ولی میخواد تفسیر یاد بگیره، برای اونجا مفیده. تو مباحث حقوقی هم فراوان مورد نیازه. این بحثایی که ما الان مطرح میکنیم به عنوان بحث مفاهیم، نمیخوایم مفاهیم کلمات شارع رو بگوییم، بلکه میخواییم مفهوم کلام هر متکلمی را بحث کنیم. تو دادگاه هم یه نفر یه حرفی میزنه میگن مفهومش چی بود؟ همین بحث مفاهیم اونجا به درد میخوره. یه کسی شهادت میده، یه کسی میگه من از این طلب کارم یا بده کارم، اینجا هم بحث مفاهیم کاربرد داره. پس بحثمون صرفا یک بحث شرعی نیست، یه بحث عقلاییه. و نکته دیگرم اینه که تو بحث مفاهیم بحث سر این نیست که مفهوم محکوم حجت است یا حجت نیست. چون این بدیهیه که هر کلامی مفهومش حجته. اگرم یک کتابی یه وقت گفت فلان مفهوم حجت است یا حجت نیست، مرادش این نیست، مرادش اینه که این کلام مفهوم دارد یا ندارد. اگر یک کلامی مفهوم داشته باشه، حجت بودنش دیگه مثلا نیاز بس نداره. هر کلامی که مفهوم داره، حجیت مفهوم مربوط به همون بحث ظواهره. میگفتن ظاهر هر کلامی حجته، هر مفهومی هم که وجود داشته باشه همون جزء ظواهر است و حجته. پس اینجا فقط میخواییم بگوییم چه کلامی مفهوم دارد یا ندارد. اما اگر مفهوم دارد دیگه حجت بودنش مسلمه، مفروغ منه و دیگه جای بحث نداره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، هنوز بس مفاهیم شروع نکنم، دارم یه چند تا مقدمه میگم تا بعد شروع بکنیم. مفهوم یک مرتبه یک جمله خبری است و یه مرتبه یه جمله انشایی. مفهوم خبری مثل این که یه کسی میگه ان ضربت ضربتو، اگه بزنی منم میزنم. مفهومش چیه؟ اگر نزدی منم نمیزنم. ان ضربت ضربتو یه جمله شرطی است، داره خبر میده. مفهومش هم اینه که ان لم تزرب لم ازرب، اگه شما نزنی منم نمیزنم. این الان این مفهوم یه خبری داره میده، میگه اگه نزدی من نمیزنم. یه مرتبه مفهوم انشائه، مثلا میگه که زیدون ان جاءک فاکرمه، این منطوق کلام جمله انشائیه دیگه، اکرمه فعل امر انشائه. مفهومش هم اینه که زیدون ان لم یجئک فلا یجب اکرامه، لا یجب اکرامه جمله انشاییه. البته همیشه تو کفایه یا تو اصول فقه این کتاب ها معمولا اشتباه میگفتند، میگفتند که انجا که زیدون فکرم هو، مفهومش هم اینه که ان لم یجه که زیدون فلا تو کرم هو. این غلط است، ولی حالا همین غلط لا تو کرم هو نهیه دیگه، نهیم جمله چیه؟ انشاییه. به هر حال حالا مفهومش لا تو کرم هو باشه یا مفهومش لا یجب و اکرامه باشه، به هر حال جمله جمله چیه؟ انشاییه. پس میشه بگیم مفهوم یه مرتبه جمله خبریست، یه مرتبه جمله انشایی. آقای آخوند تو کفایه مفهوم رو اینجوری تعریف کرده، میفرماید مفهوم یعنی الحکم غیر المذکور. مفهوم حکمیست که تو زبان تو نطق نیامده. به عبارت دیگه یه جمله منطوق داریم، این جمله منطوق یه خصوصیتی داره، یه ویژگی داره که یه جمله ناگفته‌ای به دنبالش هست. اون جمله‌ای که ناگفته است و به دنبال این جمله فهمیده میشه، اونو بهش میگن مفهوم. فرقی نمیکنه که مفهوم موافق باشه یا مفهوم مخالف. بعد آقای آخوند میفرماید ولی بعضیا اینجوری گفتن، بعضیا گفتن که مفهوم یعنی حکم بر غیر مذکور، الحکم علا غیر مذکور، یعنی حکم روی یه موضوعی که ذکر نشده. بعضی ها اینجوری گفتند. بعد آخوند فرمود که این درست نیست، درست همونیه که ما گفتیم، حکم ذکر نشده، نه حکم بر چیزی که ذکر نشده. توضیح کلام آقای آخوند اینه که توضیح فرمایششون، بعضی مواقع موضوع قضیه شرطی ذکر می شود، بعضی مواقع موضوع قضیه ذکر نمی شود. اونهایی که گفتن مفهوم حکم بر غیر مذکوره، اونی که اینجوری گفتن مقصودشو این بوده که موضوع قضیه مفهومیه ذکر نشده است، در حالی که به نظر آخوند ما یه مفهومهایی داریم که موضوعشون ذکر شده و اینا مفهومند ولی موضوعشون ذکر شده. مثل این که شما اینجوری بفرمایید زیدون انجا اکر فاکرمه، موضوع چیه؟ زید انجا اکر شرط، جمله شرطیه، اکرمه هم جزاء شرط، مفهومش هم اینه زیدون ان لم یجئک فلا یجب اکرامه. الان زید ذکر شده یا نشده؟ شده. الان زید ذکر شده با اینکه مفهومه. پس اشتباه است بگوییم مفهوم حکم بر موضوع ذکر نشده، این غلطه، چون الان اینجا موضوع ذکر شده بود. باید اینجوری بگیم، بگوییم مفهوم یعنی حکم ذکر نشده، نه حکم بر موضوع ذکر نشده، چون الان توی این مثال موضوع ذکر شده بود. این فرمایش آخوند. ولی این فرمایش های آخوند قابل نقده. اشکالش اینا، ببینید اول یه توضیح میدم. تو منطق یا تو هست میگفتن که در تناقض هشت وحدت شرط دار، تو منطق میگفتن در تناقض هشت وحدت، وحدت موضوع و محمول و شرط و اضافه و جز و کل و زمان و مکان، از این حرفا. بعضی ها میگفتن که در تناقض، امروزی ها حالا تو دانشگاه ها میگن که در تناقض 11 تا یا 12 تا وحدت شرط دانا، دو سه تا چیز اضافه کردن بشه. ولی درستش اینه که در تناقض 2 تا وحدت شرط دان، نه 8 تا. اون زمان و مکان و شرط و اضافه، اونها همه برگشت میکند به موضوع. اینجوری نیست که مثلا ما یه موضوع داریم، یه زمان، یه مکان، یه شرط، یه اضافه. اینجوری نیست. زمان و مکان و شرط و اضافه جزء خود موضوعه. اگر مثلا من اینجوری گفتم که الان باران نمی بارد، فردا باران می بارد، این دوتا قضیه چیش فرق کرده؟ بگیم زمانش فرق کرده یا بگویم که زید الان موهاش سیاهه، زید 50 سال دیگه موهاش سفیده؟ این چیش فرق کرده؟ زمان فرق کرده یا نه خود زید اصلا فرق کرده؟ زمان قید موضوعه. وقتی میگم زید الان موش سیاهه، زید 50 سال دیگه موش سفیده، این اصلا دو تا زیده، دو تا موضوعه، نه یه موضوع. اینجوری نیست که یه موضوع داریم، یه چیز دیگر زمان، یک چیز دیگر مکان. زیدی که اینجا نشسته باشه با زیدی که اونجا نشسته باشه دو تا آدم حساب میشه، نه یه آدم. نه کیه؟ آه شما اید. خب ببینید، یه وقت شما نگاهتون نگاه عرفیه، یه وقت نه نگاه عقلی و فلسفی. نگاه عرفی بله، میگن زید الان با زید 50 سال دی یه آدم، زمانش فرق کرده، عرفی اینه. اما بحث تناقضی، بحث منطقی بود. تو منطق باید با نگاه فلسفی و منطقی نگاه کنی. از نظر فلسفی زمان و مکان جزء موضوع هست. زمان و مکان هم گفتن عرض نه ذاتی، اما عرض برای نوع عرضه، برای فرد ذاتیه. یعنی الان خود شما اونجا به اون ستون که تکیه دادید، این ذاتیه شماست. شما اگر که به این ستون تکیه بدید، اون دیگه شما نیستید، شما الان اونید که اونجایید. اگه شما تشبه بودید اینجا، این میشه یه آدم جدید، درست؟ اون موقع اینجا بشینه دیگه اشکال نمی کنید. خب حالا با توجه به این نکته منطقی که عرض کردم ها، ببینید اگه من این دو تا جمله رو گفتم، زیدون ان جا اکه فکرم خوب، یه جمله. یه جمله دیگر، زیدون ان لم یجه اکه فلا تکرم خوب. الان این دو تا قضیه، زیدش یه زیده یا دو تا زیده؟ اصلا زیدی که می آید با زیدی که نمی آید دو تا موضوعه. شرط رو گفتیم جزء چیه؟ موضوعه. زید با این جا اکه یادمه، زید با این لمیه چیه که یادمه دیگه حساب میشه. پس میشه دو تا موضوع. نه گفتیم با نگاه فلسفی نگاه کنید، نه نگاه فلسفی و منطقی نگاه کنه، عرفی نه. آن عرفی زیدی که بیاد با زیدی که نیاد یه آدمه، اما فلسفی نه. زیدی که انجا اکت جز زیده با زیدی که ان لم یجه اکت جز زید باشه، اینا دوتا زیدن. اگر دوتا زیدن نتیجهش این میشه دا. چرا؟ نه خیر، در ماهیتش ایجاد میشه. چون ببینید جواب آقا عرض کردم، شرط، زمان، مکان عرضند، اینه که لباس شما برای شما عرضه، عرض ذاتی نیست، اما اینا برای نوع عرضه، برای الانسان، اما برای شخص شما اینا ذاتیه. شخص شما وقتی شما هستید که فرزند فلانی، با این قد، با این شکل، با این قیافه، با این وزن باشید. اگه قد شما جور دیگه باشه و وزن شما جور دیگه، اون که شما نیستی، اون یک کس دیگه است. این که همیشه اینا رو میگن عرض، اینا رو برای نوع میگن عرض، یعنی برای حیوان و ناطق رنگ شما و قد شما برای او عرضه، اما برای شما ذاتیه. نه بینه حیولا با صورت متحد میشه، اتحاد داره. اصلا امکان نداره حیولا رو از صورت جدا کنی، محاله. خب خب نه، حالا چون آخون داره این کارمونه، منم دارم همون چون فلسفی جوابش میدم. نتیجه این بس این میشه دا. پس زید تو اون قضیه با زید تو این قضیه دو تا زیده. پس موضوع در مفهوم ذکر نشده است. این زید اون زید نیست. اون زیدی که ذکر شده بود زید انجا اکه بود. این زیدی که تو مفهوم زید این لمیچه که است، پس اون زیده غیر از این زیده، اون زیده ذکر نشده. نتیجه این شد اون کسانی که گفتن مفهوم یعنی حکم روی یه چیزی که غیر مذکوره، حرفشون درسته، حرف اونا غلط نیست. چون اون زید تو منطوق، اون زید توی مفهوم ذکر نشده است. این تا اینجا راجع به تعریف مفهوم. بعد از این آقای آخوند یه چیزی گفته که همه طلبه خلاصه همیشه باید دعا کنن برای آقای آخوند که خیلی مشکلات و حوزه رو حل کرد. آقای آخوند اومد گفت که این تعریف هایی که تو کتاب ها ذکر می شود همشون شرح الاسمند و اصلا این تعریف ها هی نقد و بررسی و اشکال و جواب فایده ای نداره. اینو 7-8 بار تو کفایه فرموده، یه بارم اینجا تا قبل از آقای آخوند یه درس مفصل تو حوزه ها همین تعریفات بود. گاهی یک سال یه درس خارج طول میکشید درباره تعریف بی، یک سال با آقای آخون اومد گفت که این تعریف ها همه شرح و لفظند، شرح و اسمند، اشکال و جوابم فایده ای ندارد. وقتی کتاب لغت باز میکنید ببینید کاج یعنی چی؟ نوشته کاج گیاهیست. حالا شما بخواید اشکال بکنید بگید گیاه که اعم از کاج سو، نمیدونم کاج درخته، درختو که گیاه نمیگند، این حرفا دیگه اصلا معنا نداره. شو کتاب لغت تعریف جامع و مانع نمیخواد، میخواد لغتو شرح بده. این فرمایش آقای آخونده. بعد میگه ولذا کلمه مفهوم یا کلمه عام، کلمه خاص، کلمه استصحاب، کلمه خبر واحد، کلمه بی، معاتات، هیچ کدام اینا نیاز به یه تعریف ندارند. این فرمایش آقای آخوند. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، یعنی بهتر اینه که بگویید کلمه مفهوم توی آیات و روایات موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. یعنی یه آیه یه حدیث نیمده بگوید المفهوم فلان، وقت من بشینم بحث بکنم مفهوم یعنی چی، لازم نیست تعریف مفهوم را ذکر کنیم. نه به خاطر شرح الاسم، بلکه به خاطر اینکه کلمه مفهوم موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. مثلا اگر یک کسی بگه تعریف استصحاب چیه، این جوابش این است استصحاب تو هیچ آیه و روایتی به کار نرفته، ولذا لازمم نیم من استصحاب رو تعریف کنم. من باید چی رو تعریف کنم؟ لا تنقض الیقین بالشک، اون که تو آیه و حدیث به کار رفته. کلمه استصحاب یه کلمه مندرآوردی فقهاست، غلط نیست اما لازمم نی تعریفش بکنی. کلمه مفهومم همینجوره، خود لفظ مفهوم چون تو آیات و روایات به کار نرفته و موضوع حکم شرعی قرار نگرفته، نیاز به تعریف ندارد. این تا اینجا حالا مقدمه بحث. انشاءالله از جلسه بعدی بس مفهوم شد. انشاءالله جلسه بعدی دیگه روز شنبه، بعد انشاءالله شنبه آینده انشاءالله شروع میکنم. صلی الله علیه و آله.